سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان، خاصه درودی ویژه تر دارم محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. سخن یک رو هر شب در همین لحظه از زمان، پنج شب در طول هفته از این ستون و از این تریبون میشنوید. سپاسی بیکران و مستمر دارم از محضر یکایک یک شما هم میهنان خوبم. برنامه امشب سه‌شنبه 25 شهریور ماه ایرانی برابر با 15 سپتامبر 2020 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب که در طول کمتر از 25 دقیقه تقدیم حضورتان میکنم. اما در برنامه امشب مایلم که با واکنش بسیار تند برخی از رسانه‌های دست‌راستی نسبت به واکنش‌های مجامع جهانی در قبال قتل نوید افکاری برنامه را شروع کنم که گویی یا برخی از روزنامه‌های دست‌راستی مثل کیهان یا جوان یا همینطور وطن امروز، رسالت، قدس، همه این روزنامه‌ها در یک کمپینی مشترک و در یک حرکتی کاملا همسو به تعبیری علیه سیاست‌های اروپا و غرب و حتی بعضاً برجام تاخته بودند و گلایه داشتند که چرا گفتید نوید افکاری را جمهوری اسلامی به قتل رسانده است. گویا بسیاری موضوع برای آنها سنگین آمده است که جامعه جهانی به نفع این جوان تازه به قتل رسیده ایرانی بلند شده بود و همسو و همدل با سایر ایرانیان اندوه زده همراهی کردند و این قتل رو محکوم کرده اند. از جمله آنها روزنامه وطن امروز از روزنامه‌های رادیکال و بسیار تندرو و همواره منتقد دولت، به طور مشخص منتقد سیاست‌های دیپلماسی خارجه حسن روحانی و آقای ظریف، در یک گزارشی تحت عنوان دیپلماسی اپوزیسیونی آقای ظریف رو به نحوی از آنها در اتاق کارش به تصویر می‌کشید تا به نحوی به مخاطبان خود اینگونه القا کند که اگر کشور آلمان و سفارت آلمان در تهران نسبت به قتل نوید افکاری موضع گرفته است، به خاطر موضوع و موضع اشخاصی مثل آقای ظریف است. یک بار دیگر تلاش داشت که مفهوم پروژه نفوذ و به تعبیر خودشان جاسوس خواندن ضمنی اشخاصی مثل آقای ظریف رو در قبال واژگانی تا حدودی مکتوم و پنهان به تعبیری به ذهن مخاطبان خودشون متبادر کنند. در این گزارش وطن امروز نوشته بود که سفارت بی سفیر آلمان در تهران با واکنشی گستاخانه و مداخله جویانه نسبت به اجرای حکم قصاص یک قاتل علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران اقدام کرد. این گزارش بیشتر از واکنش سفارت آلمان که با یک توییتی به تعبیری محکوم کرده بود قتل نوید افکاری رو به خشم آمده بود، ضمن این که به دیگر موارد همدلی ها مثل توییت آقای مایک پومپئو و توییت آقای ترامپ در قبال محکومیت قتل آقای نوید افکاری اشاره کرده بود و گفته که همه اونها یک طرف، اما توییت سفارت بی سفیر آلمان نوعی مداخله در سیاست های داخلی جمهوری اسلامی ایران هست و در این گونه نتیجه می گرفت که گروه های منتقد یا به تعبیری گروه های همدل و همسوی در واقع منتقدین به قتل نوید افکاری، حتی گروه های سیاسی داخلی و خارجی، با این کار در صدد اعتبار زدائی از قوه قضائیه هستند که اخیراً به زعم اینها برخی از بزرگان و آقازاده ها رو دارد محاکمه می کند، مثل آقای طبری رو، در حالی که خب روزنامه وطن امروز آگاه نیست که مردم دیریست به بازی های نمایشی قوه قصابیه به تعبیری که از دوستان فرشگردی ما می دیدم می گفت، حالا ادبیات دیپلماتیک رو رعایت می کنیم در رسانه، برای ملت ایران خب دیریست که این بازی های نمایشی و سلسله فسادهای سیستمی و اینها اعتبار چندانی ندارد و بیشتر بازی های منازعات قدرت درون جناحی بین خودشون هست و تأثیری به حال مردم ایران نخواهد داشت. قطعا احکام قوه قضاییه ایران برای افکار عمومی بی اعتبار هست، همان گونه که روزنامه وطن امروز به این موضع منتقد هست. اما روزنامه قدس آستان قدس رضوی می دیدم که به اعتراض شدید ایران به مداخله اروپا در امور قضایی جمهوری اسلامی اشاره کرده بود و گفت که اگر انصاف ندارید لااقل ادب دیپلماتیک رو رعایت کنید. به گونه هم واژه ها رو میچینن و به تعبیری اظهار موضع میکنن که جدا مایه تحیر هست، که به یاد اون کلام حسین ابن علی امام سوم شیعیان میخواهند بیاندازند، نوعی همپوشانی عبارت میکنن، میخوان بگوین که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خیلی مظلوم واقع شده. اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، اگر انصاف ندارید لااقل ادب دیپلماتیک رو رعایت کنید. خیلی جالبه چه نظامی، جمهوری اسلامی که بالاترین مقامش به یاد داریم که آقای وارن کریستوفر وزیر خارجه وقت امریکا رو به یاد دارم در حدود عهد آقای کلینتون بوده اگر ذهنم یاری کند، میگفت این رئیس جمهور زشت آمریکا، ایشون ادب دارند. عذرخواهی میکنم، این وزیر خارجه زشت آمریکا، خطاب آقای وارن کریستوفر گفته بود. من نمیدونم بالاترین مقام یک مملکتی، یک در عرصه دیپلماتیک از پشت یک تریبون عمومی وزیر خارجه یک کشور دیگری رو، حالا نمیگم یک کشور مقتدر و قدرتمند و تاثیرگذار و مؤثر رو، وزیر خارجه یک کشوری رو به لحاظ فرم و ریختار شناسی زشت بنامد و زشت بخواند، این ادب دیپلماتیک است؟ اما از اینکه کشوری مثل آلمان یا کشورهایی بخواهند به قتل عیان و علنی یک جوان اعتراض کنند که نکنید این کار رو، ایشون فقط به خیابان اومده بود و اعتراضی داشت به افزایش قیمت ها، حالا بر یک شبه نظامی یک خطی هم انداخت و یک خراشی هم انداخت، بحثی دیگر است. این رو که اعتراض میکنن میگوین ادب دیپلماتیک. صعب روزی، بلعجب کاری، پریشان عالمی است. از جمهوری اسلامی خب آدم خیلی چیزها بایستی ببینه. از جمله موضوعات این موضوع خیلی مطرح بوده در خیلی از روزنامه ها اومده بود، روزنامه کیهان رو هم من میدیدم که اتفاقا به همین موضوع پرداخته بود در بخشی از گزارش خود تحت این عنوان که پاسخ بدعهدی اروپا در برجام رو ندادیم گستاختر شدن. خیلی جالب است. یا روزنامه تندروی سیاست روز هم که یکی از گزارش‌های اصلی خود رو به این موضوع اختصاص داد و نگاهی داشت به واکنش کشورهای غربی به اجرای حکم آقای افکاری و گفته بود اشک تمساح برای قاتل. بسیاری از این روزنامه ها سعی داشتن که به طور یک دست و همسو زندگیات نوید افکاری رو قاتل آقای ترکمان جلوه دهند و از عبارت قصاص استفاده کنند، موضوع رو خیلی شخصی تر می کردن، در حالی که از جمله نکاتی رو که من بایست ارت اشاره کردم در برنامه دیشب خودم، به طور مشخص هموطنان ما به این میزان از آگاهی رسیدن که نوید افکاری بنابر اظهارات خود وکیل ایشان یعنی آقای یونسی، بنابر مصادیق مصرحه حقوقی و میدانی و مستنداتی که در دست نیست، به احتمال بسیار زیاد قاتل اول آقای ترکمان نبوده. این یه بوده قضیه هست. نکته دیگری که ماجرا رو تا حدودی پیچیده تر می کند، آری می تواند نوعی خشم فضایی و خصم افزایی بین پیکره ای از شهروندان ایرانی باشد. شما من اتفاقا یک گزارش رو به این موضوع اختصاص خواهم داد. آقای زنده‌یاد نوید افکاری اگر در صفحه اینستاگرامش رو ببینید 17 پست دارد، از سال 2018 هم راه اندازی کرده و اکثر پست های آقای افکاری پست های سیاسی هستند، وجه و تم و طعم نقادانه به ساختار سیاسی حکومت دارند. یکی دو تا پست به آقای شجریان اختصاص داشت، اظهار ارادت میکرده بود. این انسان نمیتواند اوباش قاتلی باشد که حکومت میخواهد مقتول رو مظلوم جلوه دهد و به هر روی آقای افکاری رو که اصلا معلوم نیست چگونه هم اعدام شد، اخیراً گزارش های مطرح شده که حتی زیر شکنجه این بچه رو کشتند، معلوم نیست که چگونه حتی ایشون اعدام شد، اگه واقعا اعدام به زمان لازمی که تنظیم کرده بودند شد یا زیر شکنجه به گونه جان باخت که مجبور شوند که اعدامش اعلام کنند، اون بحثای دیگری است. اینها بسیاری از این روزنامه ها سعی کرده بودند که به کارگیری عبارت قاتل و قصاص موضوع رو خیلی متنزل کنند و به ملت بگویند که اینقدر دل نسوزونید، اینقدر ماتم و سوگوار نشید، اندوهگین نشید، نهایت یک قاتلی رو اعدام کردی مثل خیلی از قاتل‌های دیگر. فارغ از اینکه نوید افکاری به دفعات صریحا اعلام کرده که شکنجه شده، بینیشان حتی جنازه رو دیده بودن بینیش شکسته شده بوده و گفته که چنین کسی رو نکشته. و از همه مهمتر که خب قطعا آگاهی یافتید، آقای مرحوم ترکمان بر اساس گزارش های روزهای آغازین پس از قتلش در خود رسانه های نظامیان مثل تسنیم، مثل خبرگزاری فارس، صریحا اعلام شده که ایشون یکی از مردان مدافعان امنیت بوده. از این به تعبیر حالا الان بحث رو عوض کرده، میگه مدافعان امنیت. لباس شخصی هایی که داشت فقط جوانها رو شناسایی میکرد تا راپورت بدهد. از این مخبرهای امنیتی زیادن، حتی تو خبرنگار کیهان هم من کسی رو میشناختم که در لحظه تحت عنوان مدافعان امنیت تظاهراتی که خود ما بودیم گزارش ما رو میدیدند و به دفعات احضار میشدیم و مسئله که پیش میامد. علی حالشون یک نیروی امنیتی بوده و میتونسته آدمهای زیادی رو به تعبیری به عملیات تعقیب مراقبت و ایزایی دست زده باشه و پس از آن هم شناسایی شده و آسیبی دیده، حالا یا کشته شده. میتوانه این کشتن از سوی آقای عذرخواهی میخوام آقای افکاری نبوده باشه و میتواند باشد. اما یه نکته دیگری که بایستی به آن اضافه کنم آن که چرا افکاری ها کشته می شوند و قتل می رسند، درست ماجراهای زنده یاد نلا آقا سلطان هست. جمهوری اسلامی پیکره ای از کنشگران سیاسی مدنی راستین و مبارزان آزادی رو شکار و شناسایی می کنند. اونها در حوزه های امنیتی خودشون که اخیراً به سازمان اطلاعات سپاه راه پیدا کرده، از وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات سپاه، در عرصه میادین و میدان ها مراحلی دارن به عنوان تعقیب مراقبت یا به زعم خودشون تعمیم. تعمیم یا تعقیب مراقبت یا نیروهای استندباز شخصی مثل آقای ترکمانی که کشته شد. امیدوارم که به لحاظ اخلاقی تحلیل من بگونه نباشد که حالا به هر روی ساحت یک هموطن سفر کرده و از این دنیا و پس از مرگ به هر روی ساحتشون اساءه بشه. من اونو دوست ندارم، اما در حوزه امنیت و سیاست در عرصه تحلیل بعضن اخلاق به چالش کشیده می شود. اما نکته ایست که من از تجارب میدانی خودم در وزارت کشور بایستی این نکته رو اشاره کنم که خود ندا آقا سلطان در قبل از قتلش به مادرش گفته بود که یکی از بانوان بازجویانی که گویا دلش سوخته بود و یا به مهر آمده بود، روزی ایشان رو در خیابان دید و دستی بر صورتش کشید و گفت دختر شما بی نهایت نکورو هستید، شما حیف هستید، کمتر به این تظاهرات اعتراضی پس از جنبش سبز 88 کمتر به این تظاهرات اعتراضی بیا حضور پیدا کن و تو رو شناسایی میکنن، تو رو شکار میکنن. عبارتی که خانم بازجویی گفت و ناپدید شد و رفت و ندا به مادرش گفت و بعدش اون ماجرا پیش اومد که ندا هم در خیابان دیدیم که چجوری شناسایی و سپس شکار شد. شهروندانی رو که در عرصه مبارزه تماما کوشا، جدی و راستین ببینن، مردان امنیتی جمهوری اسلامی آنها رو با رهگیری یا با تعمیم تعقیب مراقبت و با شناسایی سپس شکار میکنند. سعی میکنند که در این شکارها ردی هم بر جای نذارن. ماجرای خود خانم ندا آقا سلطان این گونه بوده. ماجرای زنده یاد نوید افکاری هم نتوانستن شکار آنی در صحنه یا میدان بکنند. به هر روی با پرونده سازی ها به گونه‌ای مسیر رو پیش بردند که آن شکاری که تو ذهنشون داشتند به تعبیری محقق شود. چیزی که برای زندیات اکبر محمدی هم چیزی که من از نزدیک شاهد بودم، اون رو همان گونه کردن. به ایشان هم حکم اعدام داده بودن. ایشان خب از جمله مبارزان جنبش 18 تیر ماه بوده، هیچگاه هم کوتاه نمی آمد و بالاخره در زندان ایشان رو به قتل رساندن، چیزی که اینجا هم شخصا شاهد این ماجرا بودم. به هر روی گزاره به قتل رساندن مخالفان و مبارزان میدانی و راستین یک امر بسیار حد اقلی و بدیهی است که جمهوری اسلامی اصلا ابایی ندارد اون را انجام بدهد، چرا که اصلا پروژه قتل درمانی در پرونده نظام جمهوری اسلامی هستش. خب مبحث به در اندازی اتوبوس نویسندگان رو که همه به ذهن داری به دفعات، خب خودشون همه هم از اون حادثه یا هولناک بر حسب شانس و بخت و طبیعت به جان سالم به در بردند و به هزار زبان بیان کردند که قرار بود که کشته بشند و خب به خیر و خوشی گذشت. من برنامه‌ام زمانم خیلی به این موضوع اختصاص پیدا کرده، خیلی مطلب دیگه است، ولی ناگزیر بایستی در 5-6 دقیقه باقی مانده چند مطلب دیگری رو اشاره کنم. کماکان در حوزه دیپلماسی خارجی میمانم که گویا جدل‌های جناحی آقایان بایدن و آقای ترامپ در حوزه انتخابات 2020 در ایالات متحده آمریکا و موازی این دو نامزد برای برجام منجر به واکنش‌های خیلی خاص در روزنامه‌های مختلف ایران شده بود، از جمله روزنامه دسترسی رسالت که خب می‌شناسید ارگان گروه‌های تندرو مؤتلفه‌ای‌ها و بازار هستش، اصولاً تولید خشونت تو کارش هست، اصولاً به بهبودی روابط دیپلماتیک نمی‌اندیشد و به تنش‌زایی مستمر هست که می‌اندیشند، چرا که بقا رو در نزاع می‌بینند. علی‌ای حال در گزارشی تحت عنوان بایدن مؤدب و باهوش در پی تحریم‌های هوشمندانه به تازه‌ترین موازی آقای جو بایدن اشاره کرده بود که گفت اگر ایشان هم رئیس جمهور شود، ضمن اینکه به بخش‌های از برجام پایبندی خودشون نشون خواهد داد، اما این برجام رو بازنگری خواهد کرد، یعنی اساساً این برجام رو دیگه پایبند نخواهد بود. یا وطن امروز در گزارشی تحت عنوان پیست اسکی برجام با توجه به تازه ترین اظهار موضعی آقای جو بایدن نامزد رقیب آقای ترامپ در گفتگویی که با سی ان ان داشت به گمان من اشاره کرده بود، یعنی روزنامه وطن امروز اشاره کرده بود که آقای بایدن در صدد کسب امتیاز هسته‌ای و مانع شدن جمهوری اسلامی برای مداخلات منطقه‌ای هستش و با این شروط چه بسا بر برجام باقی بماند. یا روزنامه عصر ایرانیان که یکی از روزنامه‌های بسیار تندروی جناح‌های تندروی جمهوری اسلامی هست، گزارشی به غایت بی‌ادبانه منتشر کرده که در شأن یک روزنامه مکتوب نیست که با واژگان این گونه زرد بتوانند به تعبیری، چون اصولا یک روزنامه نگار یک کسی که نویسنده هست با یک کسی که دعوای خیابانی و میدانی میکند طبیعتا بایستی تا حدودی متفاوت باشد. حوزه سیاست و مطبوعات خاصه به طور خاص رسانه‌های چاپی برآمده از نوعی باورهای فرهنگی هست و در عرصه فرهنگ برای شخصیت‌های سیاسی دیگر ممالک به کار بردن این واژه‌ها خب خیلی زشت و زننده هست. میبینید شما سگ زرد برادر شغال که به تازه ترین موازه آقای جو بایدن اشاره کرده بود که گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قطعا هم برجام رو تا حدودی تغییر خواهد داد و هم به مقوله فشار حد اکثری پایبند میماند. خبرها و نظرها رو در واپسین دقیقه ها به موضوع دیگری اختصاص میدهم که روزنامه شرق در گزارشی تحت عنوان خیانت میکنن میگویند پرستو بود، گفتگوی داشت با خانم فائزه هاشمی رفسنجانی. یک گفتگوی بسیار طولانی بوده که خب برنامه من اصلا اجازه این رو نمیده که من بخشای از اون رو برای شما مرور کنم. خب به هر روی روزنامه های دست چپی، یعنی به تعبیری طرفداران خواندن خمینی و هاشمی و اینها مثل شرق و آرمان و اینها، مثل اینکه خیلی تو غافلن از اینکه صدای اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام است ماجرا رو نمیخواهند بشنوند، گویا به پایان ظرفیت های اصلاحی نظام فقها باور ندارند. هر از گاهی یک بانو بازجو یا یک زینبیه رو یا خواهر زینبی رو میآورند و تحت این عنوان که کمی نگاه های انعطافی تر به مقوله های انقلابی و اسلامی دارد سعی میکنند که دکان و بازار خودشون رو گرم نگه دارند، فارغ از اینکه جوانان نسل نوی امروز نسل نوید افکاری ها از فائزه هاشمی و از اینها خیلی وقت عبور کردن. علی حال گفت که خیانت میکنن میگوین پرستو بوده، به طور مشخص به این نکته اشاره کرده بودی که جنبش می تو در ایالات متحده آمریکا قطعا آگاهی یافتید شما، جنبش من هم که خب برخی از زنان آمریکایی در یک جنبش توییتری و یک کمپین و پویش خاص اشاره، مثلا کسایی که به طور خب سالها قبل به نحوی از آنها در محل کارشون یا از طریق مسائل محیطی اجتماعی مورد آزار تعرض‌های جنسی واقع شده بودند، اومده بودند در گزارش‌های صراحتن اعلام کردند که مثلا در فلان تاریخ از سوی فلان مدیر، از سوی فلان کارمند، از سوی فلان ورزشکار به نحوی از آنها مورد جسارت واقع شدند یا مورد تعرض جنسی واقع شدند. خانم فائزه هاشمی ازشون سوال شد که یا شما مثل حالتون شد که گاهی تعرض جنسی به شما صورت بگیره و ایشون گفته که نه، تا تعرض جنسی. گفت که با توجه به که خیلی هوشمندانه جواب داد، گفت با توجه به که 16 ساله بودم شوهر کردم، میخواست بگه که شوهر کردن در سنین پایین خیلی خوب و اسلامی هست و نظر به حاکم بودن فرهنگ اسلامی در خانواده ما و 16 سالگی شوهر کردم، خب اصولا من این نوع ارتباطات رو با دیگر مردان نداشتم که بخواد کسی به من نگاه کنه، همسردار بودم. نکته دیگری که اشاره کرده بود به مردان بیوفا یا اسم آقای نجفی رو نیاورده بود، خیلی جالب بود. گفت که خب خیانت میکنن و میگوین که فلان کس پرسته بود، به مقوله صیغه اشاره کرده بود. گفت اتفاقا این نکته رو این اتهام رو متوجه مردانی میدانست که بیوفایی میکنند، خیانت های جنسی میکنند، بستر رو باز میکنند، خانم های رو میپذیرند و بعد از اینکه رسوا میشوند میگویند که اینها پرستوهای اعزامی نهادهای امنیتی بوده، که البته ایشون به این موضوع هم اشاره کرد که بدون ذکر نام در مصادیق شخصیت هایی که در ایران به این موضوع مبتلا شدند. وقت من عملا به انتها رسیده، اما یک گزارشی رو مایل بودم که اشاره کنم و بسیاری از روزنامه هم به آن مانور داده بودن، همانا گویی یا تعریف جرم سیاسی، به طور مشخص محاکمه جرم سیاسی با ذکر مصداق از منظر حقوقدانان قوه قضاییه جمهوری اسلامی احسا شده. خیلی کوتاه به آن اشاره کنم، از جمله روزنامه ایران رو می‌دیدم که در گزارشی تحت عنوان 5 متهم در دادگاه سیاسی به نقض دادستان تهران که گویا در شورای عالی قضایی جلسه‌ای داشتند گفته که از این پس جرائم سیاسی از جرائم امنیتی به تعبیری تفکیک می شود. البته شرایطی که گذاشته بود کاملا مغایر آن مبانی حقوقی در عرصه جرائم سیاسی است. می دیدم حتی مثلا که در این قانون تصریح شده بود چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد، به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می گیرد، که مواردی چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می شود. خیلی جالب است. یعنی اگر نویسنده‌ای، اگر روزنامه‌نگاری، مثلا خود خانم سپهری که تو ایران هست و خیلی از ملت ایران خواهان جدایی دین از سیاست هستند، آیا این جزو مشمول به تعبیری جرم سیاسی خواهد شد یا هیئت منصفه؟ خیر، اینا معتقدن که این میخواد اساس نظام اسلامی رو بر بیاندازد یا ضربه به اساس نظام جمهوری اسلامی بزند، در حالی که یکی از مبنایی ترین، یکی از رکنی ترین کنش سیاسی مدنی میتواند نقد به محتوا و ساختار و یا به تعبیری حتی شکل نظام های حاکم در کشورهای مختلف باشد. اگر این نباشد، خب دیگر بقیه افترا و توهین منظورشون اینه که حالا مثلا اگر به خامنه ای یک نکته سردی سخن گفته شد یا به آقای روحانی در جلسه ای از سوی یک دانشجویی پرخاشی صورت گرفت، اون رو میتونیم تحت عنوان مسئله سیاسی به تعبیری بگنجونیم یا حلش کنیم، که البته خب دیریست که همون گونه که به دفعات اشاره کردم اینها آگاه نیستن که افکار عمومی ایران از مصادیق در نظام جمهوری اسلامی هم عبور کرده و بنیان نظام جمهوری اسلامی رو میخواهد بزنند و از آن عبور کرده اند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.